امتیاز هستم مدال. حالا با توجه به اینکه ما تقریبا میشه گفت تعداد مدال هامون بیشتر شده، اما همون یک طلا و یک نقره، خب یه دو نقرمون هم تبدیل به یک نقره شده بود، آیا این امکان به نظر شما وجود داشت که ما بتونیم طلاهای بیشتری رو در این مسابقات به دست بیاریم یا نه بچه های ما اونطور که باید و شاید نتونستن به صلاح خودشون رو نشون بدن؟ خب بعضا تیم در رده نونهالان ممکنه تجربه بین المللی نداشته باشن، توی روی شیاب جنگ میرن یه مقدار بچه ها هول میشن، دست پاچه میشن، یه عواملی هستش که باعث میشه که تیم ها یه مقدار دوچار رکود بشن. من میخواستم نظر شما رو بدونم.
ببینید تو بخش پسرها دوتا ما مشکل بزرگ داشتیم.
بله.
یکی بحث اعتماد به نفسشون بود، یکی بحث تجربهشون بود. خب برای تجربه همین که همه بچه های تیم های دیگه هم تجربه نداشتن، ولی چیزی که خیلی مهم بود بحث اعتماد به نفس بود. ببینید ما 5 تا بازیمون با روسیه بود.
بله.
دو تا از این بازی ها تو دوره مقدماتی بود که ما خیلی راحت روسیه زدیم. 3 بازی ما توی پای فینال بود و بچه های ما خودشون رو قبول نکردن، با اینکه از روسیه جلو بودن ولی باز بازی رو واگذار کردن.
بله.
و این نشون داد که اگه ما اون 3 بازی رو حداقل 2 هم میبردیم میرفتیم فینال، قطعا ما قهرمان جهان میشدیم. تو رقابت ها خیلی نزدیم، روسیه از جدول خوبی اومد بالا، ما جدول سختی داشتیم، بازیکنه ما واقعا، من به 2 گفتم، گفتم اون بازیکنایی که شما دوره مقدماتی دوره 1/8 یک 16 زدید، هر کدومشون اگه توی اینجا میخوردن شما رو 23 میکردن. شما بازی خوب رو زدید ولی بازی که رو سکو بودن، شاید به مدالشون قانع شده بودن، شاید تجربه این که بازی دیگه انجام بدن نداشتن، ولی به هر حال ما اگر اونجا یه مقدار قوی تر و اعتماد به نفس بهتری ظاهر میشیم، من قطعا میتونستم بگم 4-5 ما مدال طلا میبودیم. ما بازی وزن 3 اونو میزبان طلا رو از ما گرفت چون باید بهش میدادن.
خب در گروه دختران تیم کره جنوبی با 3 نقره و 1 برنز عنوان سومی رو به دست آورد. اما وقتی در رده بندی تا تیم پنجم رو نگاه میکنیم اثری از نام کره نیست. آیا کره در این رقابت ها شرکت کرده بود یا نه؟
شاید کره هم 2 برنز گرفت آقایان.
پس شرکت کرده بود.
بله، کره جدولش بد خورده بود. یعنی یا روز خودود به روس، یا خودود به مکزیک، یا خودود به آمریکا. یعنی قرعه بدی بهشون خورد. این دوتا طلای اوکیان دوتاشون کره رو زدن اومدن بالا.
حالا شما فکر میکنید که چه عاملی باعث شد که کره تا این سطح افول بکنه؟
ببینید کشورهای دیگه چون ورزش پایه‌ای یک ورزش المپیکی سرمایه‌گذاری خوبی کرده بودن.
بله.
شما تو مسابقات نوجوانان ما شاید اینقدر کشور نیه، ولی برای این کشور برای این مسابقه ارزش قائل شده بودن و تیم‌های بزرگی اومده بودن.
بله.
و ببینید از قاره آمریکا، مکزیک میاد، برزیل میاد، اینا تیم‌های قدری بودن.
بله.
حالا دارن ورزش رو براش سرمایه گذاری میکنن، برای مخصوصا تو قسمت پایه همین کاری که داره فدراسیون انجام میده. انشالله که این بچه‌هایی که ما الان تو رده پایه تو مسابقات آسیایی و جهانی 15 مدال آوردیم تو بخش پسرها.
بله.
و اینا سرمایه‌ای مملکتن و انشالله اینا پیگیری بشه کارشون، تمریناتشون، و اینا بیان بالا. کاری که روسیه کرد، روسیه اومد تو نوجوانان سرمایه‌گذاری کرد و الان می‌بینی همه‌شون مدعی المپیک هستن.
به هر جهت من آرزو میکنم که در پنجمین دوره نایب قهرمانی پسران ما با قهرمانی عوض بشه.
آقای کریمی، یکی از شنوندگان ما آقای بختیاری یک سوالی کردن در مورد اینکه آیا بچه های ما میتونن این نونهالان ما در فصل تابستان به این ورزش بپردازن و به اصطلاح اوقات فراغتشون رو پر کنن؟
ببینید ورزش تکواندو یه ورزش مفرحه و یه ورزش شادیه و در طول سال جوانای ما، نونهالان ما، خردسالان ما دارن تمرین میکنن. ما لیگ خردسالان کشور داریم که الان داره انجام میشه، لیگ نونهالان کشور داریم. به هر حال کسی که از ورزش شروع کنه زمان دوری نیست، فصل خاصی هم نیست، فقط همت میخواد که بخواد ورزش شروع کنه تو هر سنی هست.
خب یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم در مورد همین تیم نونهالانمون، دخترها و پسرها که برا قهرمان و نایب قهرمان شدن، حالا براشون چه برنامه‌ای دارید که بالاخره میدونید قهرمانی خوبه ولی حفظش بیشتر مهمتر هست؟
خب ببینید اینو باید بیاد کمیته فنی فدراسیون، سازمان تیم‌های ملی فدراسیون برنامه‌ریزی کنن، چون ببینید اینا سال دیگه مسابقات جهانی نوجوانانه.
بله.
و و میشه گفت 90% اینا الان دیگه نوجوان شده.
بله.
اینا بعد از حالا برای نوجوانان جهان که سال دیگه هستش برنامه‌ریزی کنند، اینا زیر پوشش قرار بدن و از حالا هم برای استارت بزنیم برای مسابقات جهانی نونالان 2 سال دیگه اگه میخواییم واقعا بیاییم یه کار زیبا، چون هر سال کشورها بیشتر میشن، شاید آماری حدود 20 تا کشور توی این مسابقه از دوره قبل بیشتر شده و اینشون میده سرمایه گذاری دارن میکنن. خب بهتره که ما هم از حالا یواش یواش شروع کنیم، نیروهای خوبی که داریم رو تحت نظر داشته باشیم که بتونیم ان شاء الله در مسابقات آتی با دست کور بیاییم و این بچه‌ای که داریم زیر پوشش قرار بدیم.
خیلی متشکرم آقای کریم، ممنونم از شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
با سلام خدمت دستاندرکاران زحمتکش رادیو ورزش، در مورد ورزش های رزمی یه سوالی خدمتون داشتم. اینکه میخواستم ببینم در مورد کونگ فو، ورزش رزمی کونگ فو در ایران و کلن در جهان وضعیت به چه شکله؟ آیا در مسابقات بین المللی دارن این ورزش کونگ فو؟ المپیکیه؟ تو المپیک میتونن شرکت کنن؟ و آیا ایران تیمی در این زمینه داره؟ در چه رده‌های سنی داره؟ برای ممنون میشم اگه در این مورد توضیح بدید، چون من دخترم علاقه‌مند به کونگ فو است، الان چند ماهی هم هست که در پیروزی کونگ فو شرکت میکنه، دو سه روز آینده هم ظاهرا مسابقه ای دارن در شیراز که باید شرکت کنن. ولی به طور کلی من هر چی میشنوم از ورزش‌های رزمی بیشتر در مورد وشو و کاراتی و تکواندو هست، در مورد کوین فو چیزی نشنیدم. میخواستم اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. سلطانی هستم از مراواد ممستانی، روز خوبی داشته باشید.
عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه ورزش‌های رزمی. در رابطه با موضوع برنامه‌تان عرض می‌کنم 6 مدال طلا، 1 نقره دختران، 1 طلا، 1 نقره 4 برنز پسران و 3 بار قهرمان شدن نوجوانان دختر ما حکایت از آن دارد که وقتی برنامه ریزی خوبی در لیگ داریم و توجه من را به نونهالان چه دختر و چه پسر معطوف می‌کنیم و دست حمایت بر سر آنان داریم، یقینا باید منتظر این گونه نتایج هم باشیم و اطمینان دارم با این پشتوانه سازی در سالهای آینده جانشینان خلفی برای بزرگان امروز خواهیم داشت. منتها مشکلی که بر سرراه این عزیزان وجود دارد این است که اغلب فدراسیون‌ها بعد از مدتی این شیر بچگان ورزش‌های رزمی را به حال خود رها می‌کنند و آن وقت است که ما نمی‌توانیم از این زیرساختی که به خوبی تدارک دیده‌ایم بهره ببریم و به بیراهه می‌رویم. سوال من این است که آیا فدراسیون تمهیداتی را برای حفظ این عزیزان دارد یا خیر؟ مسئله مهم این است. با تشکر، محمد کاظم تجربی از تهران.
خواستم بپرسم آیا کار درستیه وزن کم کردن تو رده نونهال که بچه بیاد وزن کم کنه 6 کیلو 7 کیلو وزن کم کنه؟ نمونش همین آقای راهنما که رفت 7 کیلو وزن کم کرد، اومد وزن 1 تو رده نونهال، رفت به اون وضعیت باخت، اومده حق کسای دیگه اینجا ضایع میشه. من از فدراسیون تقاضا میکنم این وزن کم کردن از رده نونهالان جمعش کنن، هر کی سر خودش بازی کنه چه وزنشه که میان 6 کیلو 7 کیلو وزن کم میکنن، از وزنهای بالا میان پایین، میان حق کسای دیگر میخورن. خیلی ممنون.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان ارجمند که با ما ارتباط برقرار کردید، سوالات خودتون رو مطرح کردین. آقای خطیری، در مورد کونگ فو دوستمون در مورد این ورزش که چه وضعیتی در جهان داره، آیا در المپیک هست نیست و ما یا در ایران در رده های مختلف کونگ فو داریم،
بله ما اصلا یه فدراسیون مستقل داریم به اسم فدراسیون کنگفو و هنرهای رزمی ایرانی که اغلب رشته های کنگفو در این فدراسیون و در زیر مجموعه این فدراسیون اصلا فعالیت میکنم. من به این شنونده عزیزم آقای سلطانی عرض بکنم که خود رشته کنگفو یکی از رشته های بسیار قدیمی و باستانی هستش در کشور چین و ریشه تمام ورزش‌های رزمی مدرن مثل تکواندو مثل کاراته اینها برمیگرده به ورزش‌های به ورزش کنگفو. اما ورزش کنگفو در سطح جهان فدراسیون واحدی نداره. چین، آمریکا، کشورهای مختلف آسیایی خودشون کلکسیونی هستن از سبک‌های مختلف کنگفو و همین مسئله باعث شده که هنوز فدراسیونی که مستقلن یا مثلا فدراسیون قاره‌ای داشته باشن یا فدراسیون جهانی تحت عنوان کنگفو وجود نداره، اما در کشور ما فعالیت میکنن. خدمتتون عرض بکنم
حالا در مورد حفظ ورزشکارا که آقای کریمی توضیحات رو دادن یا آقای تشرفی سوال کردن، اما در مورد کم کردن وزن نونهالان
من در مورد همین پشتوانه سازی و حفظ ورزشکارا بگم که فدراسیون تکواندو میشه گفت یکی از فدراسیون‌هایی است که برنامه‌های مدون داره، قهرماناشو تا اونجا که میتونه حفظ میکنه. الان نسل فعلی تیم بزرگسالان ما بچه‌هایی هستن که از جوانان نوجوانان شروع کردن اومدن اینجا. این در حالیه که مگر اینکه خود ورزشکار انصراف بده، اون موقع دیگه نمیشه حفظش کرد. اما فدراسیون تکواندو همیشه سعی میکنه که قهرماناش رو حفظ کنه و اون پشتوانه ها رو همیشه گرم نگه داره. در مورد کم کردن وزن این یه بحث فنی هستش که من فکر میکنم که مربیان تیم باید پاسخگو باشن. چرا؟ چون بعضی مواقع شما میبینید که در یک رده سنی یا یک رده وزنی ورزشکار خوب وجود نداره که بخوان از جاهای دیگه بردن، ناچار میشن از یه ورزشکاری بخوان یه مقدار وزنشو کم کنه تا بتونه بیاد در این رده وزنی شرکت بکنه و در این گروه وزنی تا بتونه مدال آور بشه. میگم این بحثی که با ما سعی کنیم در برنامه‌های آینده مربیان بپرسیم.
خیلی متشکرم. اما ارتباطم برقرار شده با سرکار خانم بربد، دارنده مدال نقره جدوی جوانان. خانم بربد سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم به شما و به همه شنوندگان عزیز خوب برنامه‌تون. صحبتون بخیر.
خیلی متشکرم. آقای خطیبی بفرمایید.
خانم بربد منم خدمتتون عرض سلام و صبح بخیر دارم. به هر جهت مدال نقره شما در رده سنی جوانان تاریخ ساز شد در جدوی کشور ما و من فکر می‌کنم شما اولین بانویی هستید که تونستیم یه همچین رکوردی رو به دست بیاریم و اسم شما در کنار خانم خدیجه آزادپور، خانم حمیده عباس‌علی، حتی کیمیا علیزاده قرار گرفته. من می‌خواستم در درجه اول احساستون رو بپرسم. چه احساسی دارید الان؟
من با توجه به گفتگوی شما ازتون متشکرم. من راستش این مسابقه چون سال آخر جوانانم بود رفته بودم که طلا بیارم. واقعاً براش جنگیدم. ولی خب به علت آسیب‌دیدگی که داشتم از ناحیه کمر نتونستم اونجوری که میخوام تو فینال باشم.
بله.
دوست داشتم طلایی بود، اگر اینجوری بود واقعا یه احساس خیلی خوبی داشتم. ولی خب الان یه دگرگونی‌هایی دارم که میخوام همه جوره تلاشم رو بکنم برای بزرگسالان.
بله من از خیلی ها شنیدم که شما اهداف خیلی بزرگی رو برای خودتون قرار دادید، تا اهداف بازی‌های المپیکی رو برای خودتون هدف قرار دادید، اما زمانی که شما مسابقه نیمه نهاییتون رو بردید و به فینال راه پیدا کردید، خب خیلی حتما خوشحال بودید که در فینال بتونید به مدال طلا برسید. من میخوام راجع به اون مسابقه صحبت کنید، مسابقه‌ای که باعث شد شما به فینال راه پیدا کنید. حریفتون کی بود و چطور تونستید بهش غلبه کنید؟
من سومین مسابقه‌ام که همون نیمه نهایی بود حریفم مال چین تایپه بود.
بله.
که خب از لحاظ استایل بدن از من یکم بزرگتر بود و معلوم بود پارسال دوتامون با هم سوم مشترک شدیم، اصلا به هم نخوردیم تو مسابقه. ولی امسال که با هم روبرو شدیم، خب بقیه که از دور نگاه میکردن میگفتن امکانش هست این تو رو بزنه، لطفا میری تو زمین بجنگ، فقط غیرتی کار کن.
بله.
من که رفتم تو زمین، خب من به این اعتقاد دارم که همه چی روی تاتامی مشخص میشه که کی از کی بهتره. همه جوره تلاشمو کردم که حریفمو در تایم کمتر از یک دقیقه ضربه فنیش کردم. واقعا خوشحال بودم.
با چه فنی ضربه فنیش کردی؟
اوچیماتا.
اوچیماتا
که همون لنگ کشتی میشه.
بله. من فن بسیار زیبایی از در جدو.
بله بند بسیار سختی هم هست. بله. من فکر نمی کردم بتونم این فن رو به این خوشگلی روی یه حریف چینی اجرا کنم. واقعا از زدن اون فنم خیلی احساس خوبی داشتم، همه چیه فن رو کامل اجرا کردم.
یعنی بعد از یک دقیقه و چند ثانیه ای پانش کردی؟
یک دقیقه نشد
زیر یه دقیقه.
بله.
پس نتونستید ایپون تروفی رو بگیرید؟
نه دیگه، این ایپون تروفی؟
آره به صلاح اون رکوردی که میگن زیر هر کی تو تایم کمتر بتونه ایپون بکنه جایزه خاصی رو میگیره به اسم ایپون تروفی.
نه حالا که معمولا تو فدراسیون،
حالا من نمیدونم برای رده سنی شما این جایزه رو در نظر گرفتن یا نه، چون تو بزرگسالان این رسم شده بوده که جایزه ایپون تروفی رو میگیرن که هر ورزشکاری بتونه در کل مسابقات در مدت کمتری حریفش رو ایپون بکنه جایزه ویژه‌ای بهش میدن.
نه این نبود.
خب حالا من خواستم در مورد همین ناراحتی که دارید بپرسم، ناراحتی که جدی نیستش کمر دردتون؟
من کمربندم از کمرم از ناحیه کمر عضلانی مشکل داره نزدیک یک ساله و من میخواستم بیام استراحت کنم درمان کنم، ولی چون مسابقاتم همش پشت سر هم بود نمیشد، تایم نداشتم.
پس ناراحتیتون جدی نیستش؟ نه
نه،
یعنی
زیاد جدی
قابل معالجه هستش.
بله.
یعنی مانعی براتون برای پیشرفت شما تو مسابقات آینده به وجود نمیاره؟
نه، با یه مدت استراحت یکم طولانی مدت درست میشه مشکلش.
خب از مربیتون بگید، مربی شما کی بوده، کی به شما جودو رو یاد داده؟
من اولین مربیم خانم رستمی بود که نزدیک یک سال پیش ایشون جودو کار کردم. یعنی. بعد که یکم حرفه‌ای تر شدم ایشون خودش گفت برو مرکز شهر همدان تمرین کن. که رفتم پیش خانم کرمی به صورت حرفه‌ای دیگه شروع کردم. یعنی من از سال دوم جودو کار کردنم فیکس تیم ملی شدم.
یعنی مربی اولی مربی شما این اجازه رو به شما داد که شما با یه مربی دیگه کار بکنید؟
بله بله، خودش گفت برو چون اینجا معلومه که تو استعدادت خیلی بالاست، اینجا نمیتونی خوب پیشرفت کنی، برو سطح بالاتر تمرین کن.
واقعا مربیتون قابل احترامه.
بله خدمت...
واقعا چون کمتر مربی پیدا میشه که اینقدر صداقت داشته باشه که به شاگردش بگه که خب حالا اگه تو میخوای پیشرفت کنی برو با مربیای دیگه کار بکن. خب مشوق شما در ورزش جودو کی بوده؟
مشوقم خب خانوادم چون ورزشیان، پدرم مربی کشتیه. بله دیگه میشه مشوق خانواده و کلن پدرم چون مربی کشتیه اکثر فامیلامون هم به خاطر پدرم روی آوردن به کشتی، عموم داییام.
خب پس فقط میشه گفت شما جودو کار شدی؟
بله بله، چون اون موقع که من جودو رو شروع کردم کشتی تو ایران نبود، بعد جودو خیلی نزدیک به کشتی بود.
بله.
ولی خب خودم الان انقدر به جودو علاقمنده مثلا کشتی رو دوست ندارم.
خب چند سال شما جودو تمرین میکنی؟
من از سال 90، 8 ساله.
8 ساله. خب به عنوان آخرین سال دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم، چه چیزی باعث شد که شما جذب جودو شدید؟ یعنی شما حتما یه تمرینات جودو رو نزدیک دیدید و یه ویژگیایی رو دیدید که حتما بهش علاقمند شدید و گفتید من این رشته رو میخوام ادامه بدم. میخوام ببینم که شما چه ویژگیهایی در ورزش جودو شما رو جذب کرد.
من اولش که خواستم جودو رو شروع کنم خیلی رشته سنگینی بود، رفتم تا یه ماه ول کردم، بعد پدرم گفت استعدادت بالاست بعدم پشیمون میشی، برو یه مدت ادامه بده شاید خوشت اومد. بعد اینکه اومدم دیدم جودو خیلی از لحاظ روحی آدمو میسازه، روح آدمو شکل میده، یه ورزشیه که احترامو با آدم یاد میده. این از لحاظ روحیش خیلی خوشم اومد. از لحاظ جسمی هم یه جورایی شبیه دفاع شخصیه. خیلی خوبه که همه دخترای کشورمون بتونن دفاع شخصی رو بلد باشن.
بله.
به خاطر همین من کلا خیلی جودو رو، فایتش و جنگیدناش رو خیلی دوست داشتم. خب و همینطوری ادامه دادم.
حالا نصیحت شما به خانمایی که وارد ورزش جودو میشن یا میخوان به سمت جودو بیان چی؟
به نظر من همه آدما باید ورزش کنن. در سطح متوسط به خاطر سلامتی بدنشون، به خصوص بانوان.
بله.
چون خیلی خوبه برای سلامتی روحی جسمی، فکر آدم آزاد میکنه، آدم از خیلی بیماری ها دور میکنه. حالا نه به صورت حرفه‌ای، همین که روزانه تمرین داشته باشن خیلی عالیه. بله. ولی اونایی هم که پا تو قهرمانی میذارن باید از فدراسیونشون، از دیگران حمایت بشن که بتونن این راهو ادامه بدن، وگرنه تنهایی رفتن این مسیر خیلی سخت.
به هر جهت براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله در رویداد بین المللی بعدی ما شما رو رو سکوی قهرمانی ببینیم.
انشالله. مرسی، متشکرم از شما و برنامه. خواهش.
خیلی ممنون خانم برات. خدا نگهدارت.
مرسی، خدا نگهدارت.
امیدوارم که تا این لحظه برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های رزمی داره مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. ارتباطمون برقرار شده با آقای بهرمن، رئیس هیئت وشو استان هرمزگان. آقای بهرمن سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر جنابعالی و همچنین جنابعالی خطیری عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
تشکر میکنم. آقای علیرضا بهرمن چهره ناماشنای وشوی کشورمون دیگه، من فکر میکنم به خاطر فعالیتایی که شما در استان هرمزگان انجام میدید خیلی با اسم شما آشنا هستن. اما اتفاق خوبی که برای وشوی استان هرمزگان افتاده واگذاری تیم دانشگاه آزاد به هیئت این استان هستش. من میخواستم از آقای بهرمن سوال بکنم که چی شد این اتفاق افتاد؟
خب من جا داره ابتدا تشکر بکنم از جناب دکتر مهدی علی‌نژاد ریاست محترم فدراسیون وشو و همچنین جناب دکتر باقری ریاست محترم دانشگاه آزاد بندرعباس که واقعا حرکتی رو کردن که امروز ورزش هرمزگان به این حرکت نیاز داشت، با توجه به اینکه بسیاری از تیمایی که در لیگ‌های برتر کشور بودن در رشته‌های مختلف که الان تحت حمایت مجامع صنعتی بودن متاسفانه به نوعی حالا با عدم حمایت مجامع صنعتی روبرو شدن و دانشگاه آزاد با این حرکتی که کرد در واقع ورزش حرفه‌ای رو در هرمزگان باز هم زنده کرد و من جا داره از همه عزیزان و آقای دکتر جوانمرد مدیر کل محترم تربیت برین دانشگاه آزاد هم تشکری داشته باشم که این اتفاق خوب رو برای ورزش هرمزگان رقم زدن.
خب به هر جهت اتفاق بسیار خوبی هستش و من فکر میکنم تحول بسیار زیادی رو در وشوی استان به وجود میاره. اما من میخواستم از زبان شما بفهمم، شما که خودتون بومی استان هرمزگان و شهر بندرعباس هستید، با جوانای ورزشکار این استان بیشتر آشنایی دارید مخصوصا در دنیای ورزش‌های رزمی. من میخواستم بدونم که واگذاری تیم دانشگاه آزاد به استان هرمزگان مسئولیت بسیار بزرگی رو برای شما به هر مقام میاره، اما شما فکر میکنید که چه تحول خوبی رو در سطح استان ایجاد میکنه؟
خب قطعا لیگ برتر باعث میشه که ما استعدادهای جدیدی رو کشف کنیم در وشو هرمزگان و همچنین خدمت شما باعث زنده نگه داشتن روح ورزش در هرمزگان میشه. همین که تماشاچی ها و علاقمندان بسیاری رو در رشته وشو و ورزش رزمی تصفیه خودش میکشونه و علل خصوص ما میتونیم همونطور که گفتم استعدادهای خوب و جدیدی رو به سمت این رشته انشالله جذب بکنیم و به امید خدا این استعدادها امیدوارم که روزی بتونم برشم مقدس کشورمون رو در رقابت‌های مختلف ورزشی انشاءالله بین‌المللی به اهتزاز در بیارم.
خب آقای بهرمن غیر از استان هرمزگان آیا استان‌های دیگه‌ای هم منتظر بودن این انتظار رو داشتن که این تیم بهشون واگذار بشه یا نه فقط نظرشون این بود که فقط به استان شما این تیم رو واگذار بکنن؟ چون خب خودتون می‌دونید تیم دانشگاه آزاد تیم پر افتخاری هم هست در لیگ برتر وشوی کشورمون.
بله خب بسیار از استان‌ها به دنبال این بودن و رایزنی رو میکردن با توجه به این که حالا سال گذشته مسئول محترم دانشگاه اظهار کردن که تیم وشوی دانشگاه به یکی از استان‌ها داده میشه. خب بسیاری از استان‌ها از جمله استان اصفهان خیلی تلاش کردن که این اتفاق براشون رقم بخوره که خدا رو شکر این اتفاق امروز برای ورزش هرمزگان و وشو هرمزگان رقم خورد و ما هم قطعا تلاشمون بر این هست که حفظ بکنیم این افتخارات رو و به امید خدا در انشالله در همین لیگ امسال لیگ آتی بتونیم باز هم انشالله پرچم دانشگاه آزاد رو بالا نگه داریم و به امید خدا در کوران قهرمانی قرار داشتیم.
خب من به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم چه ویژگی رو در وشوی استان هرمزگان دیدن که این تیمو به شما واگذار کردن که مثلا همونطور که خودتون اشاره کردید مثلا به اصفهان ندادن؟
خب خدمت شما عرضم که وشوی استان هرمزگان خود رو شکر یکی از فعالترین هیئت‌های ورزشی سطح کشور است، با توجه به اینکه همکارانمون در سطح هیئت بسیار بسیار فعال هستند و نبایستی از حمایت‌های اداره کل ورزش جوانان و فدراسیون وشو غافل شد. خب این فعالیت خوب باعث شد که مدیران دانشگاه آزاد بندرعباس تلاش بکنه واقعا ازشون تشکر میکنم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای علیرضا بهرمن، رئیس هیئت وشوی استان هرمز.
خیلی ممنونم آقای بهرمن، خدا نگهدارت.
تشکر، ممنونم از لطف شما، خدا نگهدارت.
خب آقای خطیری به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم، مگر که صحبتی دارید بفرمایید.
والا من خدمت علاقمندان به ورزش جدا عرض بکنم که روزهای سوم تا نهم شهریور ما با حضور 916 جودوکار، یعنی 552 ورزشکار مرد و 364 ورزشکار زن از 152 کشور جهان قراره که مسابقات جهانی جودو به میزبانی توکیو پایتخت ژاپن برگزار بشه که با تصمیم کادر فنی تیم ملی جودو ما فقط دو ورزشکار به این مسابقات اعزام میکنیم، آقای محمد محمدی بریمانلو در وزن منهای 73 کیلوگرم و سعید مولایی در وزن منهای 81 کیلوگرم با سرپرستی و سرمربیگری و هدایت آقای مجید زارعیان.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که همراه ما بودید. به اتفاق آقای خطیری و دیگر همکارانم تا برنامه بعد از همه شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیعی آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک. هیدی طعم تازگی، هیدی طعم عصاره طبیعت، هیدی طعم خالص مالت. ما و شعیر هیدی طعم هیجان زندگی.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیممو گرفتم، وینتک.
به نظر بهتر نیست بیه نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه‌م سوال کن.
خبره‌تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادر کننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره یک، بیسکوتارد.